انگ‌ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
سعید مرتضوی از دادستانی تهران برکنار شد. فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت محاکمه عوامل خودسر احتمالاً در این ماه برگزار می شود. و فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ می گوید در بازداشتگاه کهریزک کسی کشته نشده است. ساعت 9 شب به وقت ایران. درود بر شنوندگان رادیو فردا. امشب شنبه هفتم شهریور 1388 خورشیدی است. به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. تاریخ میلادی هم هست، 29 اوت 2009 میلادی. محمد زرقامی هستم. در نیم ساعتی که پیش رو داریم با شما خواهیم بود، به همراه همکار دیگرم علیرضا کرمانی که با مشروع خبرها در کنار شماست. اما پیش از اون که بشنوید در این مجله نیم ساعته شبانگاهی چی براتون فراهم کردیم، به سراغ خبرها میریم با علیرضا کرمانی تا آگاه بشیم که تا این لحظه چه اتفاقاتی در ایران و در دیگر نقاط جهان روی داده. از شما دعوت میکنم که در ادامه هم همراه ما باقی بمونید. آقای کرمانی.
آیت الله صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه طی حکمی عباس جعفری دولت آبادی را به جای سعید مرتضوی به سمت دادستان عمومی و انقلاب تهران معرفی کرد. جایگزین سعید مرتضوی پیش از این رئیس دادگستری استان خوزستان بود. درباره سمت جدید احتمالی سعید مرتضوی گزارشی نرسیده است. رئیس قوه قضاییه همچنین حجت الاسلام احمد شفیعی را به سمت دادستان نظامی قضات منصوب کرد. دادستان قبلی انتظامی قضات کاظم صدیقی اخیراً به سمت امام جمعه موقت تهران منصوب شده است. سرلشکر محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران صبح امروز شنبه در یک کنفرانس خبری خشونت هایی را که در وقایع پس از انتخابات ریاست جمهوری رخ داد به عوامل خود سر نسبت داد و گفت با شناسایی این افراد احتمالاً دادگاه رسیدگی به اتهامات آنها طی ماه جاری برگزار خواهد شد. فرمانده کل سپاه افزود در حوادثی مانند حمله به کوی دانشگاه هیچ نیروی بسیجی شرکت نداشت، بلکه تعدادی از لباس شخصی ها و عوامل خود سر حضور داشتند که با شناسایی آنها با تخلفاتشان برخورد خواهد شد. سرتیپ پاسدار عزیزالله رجب‌زاده فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ روز شنبه گفت هیچ متهمی بدون حکم قضایی به بازداشتگاه کهریزک منتقل نشده و در این بازداشتگاه هیچ متهمی کشته نشده است. وی افزود افراد دستگیر شده در حوادث پس از انتخابات بیشتر از 3 روز در بازداشتگاه کهریزک نگهداری نمی شدند. رجب‌زاده که در یک کنفرانس خبری سخن می گفت در پاسخ به گزارش های مربوط به حضور فرماندهان عالی رتبه نیروی انتظامی در بازداشتگاه کهریزک گفت این موضوعات در حال بررسی است. پیشتر گزارش های متعددی درباره شکنجه و قتل افراد در این بازداشتگاه منتشر شده بود. حمیدرضا کاتوزیان نماینده تهران در مجلس نیز 18 مرداد ماه فرمانده نیروی انتظامی را مسئول مستقیم قتل های بازداشتگاه کهریزک دانسته بود. فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ گفت مرحله جدید طرح انضباط اجتماعی از روز دوشنبه 9 شهریور در منطقه 6 تهران اجرا می شود. منطقه 6 تهران از جمله محورهای بین خیابانهای سعدی، ولیعصر، میدان 7 تیر، خیابان کریم خان و طالقانی را در بر می گیرد. در چارچوب این طرح قرار است 11 پاسگاه پلیس در این منطقه تأسیس شود. فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ دلیل راه اندازی 11 پاسگاه پلیس را دسترسی آسان مردم و پیشگیری از وقوع جرم عنوان کرد. آقای زرقامی،
سپاسگزارم از علیرضا کرمانی که تا این لحظه ما را در جریان تازه ترین خبرهایی که دریافت کردیم قرار داد. اما در ادامه در این مجله شبانگاهی چه خواهید شنید؟ با اعلام ساعت 9 و 4 دقیقه به وقت ایران و البته 6 و 34 دقیقه به وقت پراگ، جایی که صدای من و همکارانم رو از این شهر زیبا و امروز نیمه ابری میشنوید. اما با هم میشنویم آنچه در این مجله شبانگاهی. از هفته ی آینده آغاز سوال برانگیز طرح امنیت اجتماعی در محدوده دانشگاه تهران. زیر فشار بازجویان برای اعتراف.
خیلی لاغر شده بود، معلوم بود شدیداً تحت فشاره و می‌لرزید موقع حرف می‌زد با من و بچه‌ام، صدا گرفته.
آخرین وضعیت عبدالله مؤمنی، سخنگوی سازمان دانش آموختگان ایران اسلامی، ادوار تحکیم وحدت. تثبیت یا تهدید. وضع و موقع کنونی جنبش مدنی مردم ایران از دیدگاه یک جامعه شناس ایرانی مقیم اروپا. جشنواره‌ای که رنگ سبز را برگزید. سری میزنیم با جعفر پناهی، کارگردان ناماشنای سینمای ایران، به جشنواره سبز پوش مونترال کانادا. و در لابلای برگ‌های نانوشته تاریخ درباره اعدامیان شهریور داغ 1367 خورشیدی خواهیم گفت. نه و شش دقیقه در ایران. به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. همانطور که در خبرها هم شنیدید، به گزارش خبرگزاری های ایران، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده که از هفته آینده در منطقه شش تهران که شامل محدوده دانشگاه تهران و خیابونهای اطراف اون میشه، طرح امنیت اجتماعی یا طرح انضباط اجتماعی رو به اجرا خواهد گذاشت. این طرح در نه محور در خیابون‌های انقلاب، ولیعصر، مطهری، کریمخان، سپهبد قرنی، مفتح و طالقانی انجام میشه. جزئیات بیشتری در این ارتباط داریم از میرعلی حسینی.
در پی اظهارات سرهنگ مهدی احمدی، رئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس تهران بزرگ، درباره اجرای طرح انضباط اجتماعی، فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ سردار رجب‌زاده در میان جمعی از خبرنگاران با اشاره به اجرای طرح انضباط اجتماعی گفت از نهم شهریور ماه طرح انضباط اجتماعی در مرحله نخست در منطقه شش اجرا می شود. سردار رجب‌زاده هدف از اجرای این طرح را احترام به قانون، رعایت حقوق شهروندی، تسهیل در عبور و مرور، کنترل و دستگیری مجرمان و سارقان حرفه‌ای و مبارزه با مواد مخدر و همچنین جمع‌آوری معتادان و توزیع کنندگان مواد مخدر دانست. از محمد اولیایی فرد، حقوقدان و وکیل دادگستری، نظرش را درباره ضرورت اجرای چنین طرحی در منطقه شش تهران پرسیدیم.
با توجه به محورهایی که در این طرح در منطقه شش هستش، در واقع خیابونهای ولیعصر، مطهری، هفته تیر، کریم خان و همینطور حوالی فردوسی، طالقانی، محدوده منطقه شش رو که بیان کردن با اون چه که هدف این طرح هستش زیاد همخوانی نداره، به دلیل اینکه اون چه که فرمانده نیروی انتظامی تهران بیان کرده بیشتر دستگیری مجرمان حرفه‌ای هست، مالخرها هست، سارقین حرفه‌ای هست، مرزه و مواد مخدر هست، جمع‌آوری معتادان هست. ببینید اصولا هدفی که این طرح داره اگر این باشه با این منطقه جغرافیایی از تهران سازگار نیست، به خاطر اینکه این مناطق جز مناطقی نیستش که در راه پاکسازی و اهدافی که ایشون بیان کرده باشه.
یعنی اون نقاطی رو که ایشون به عنوان نقاط آلوده شهر بهش اشاره کرده، مناطق دیگری است که در اونها چنین مسائلی بیشتر وجود داره تا در منطقه شیش؟
بله طبیعتا. ببینید ما چون در تهران هستیم، خب مناطق حاشیه تهران بیشتر و همچنین مناطق جنوب شهری تهران مثل حوالی شهر ری یا مناطق حاشیه تهران بیشتر از این موارد به چشم میخوره، به دلیل اینکه اونجا از محلهای مخروبه بیشتری قرار داره و همچنین افرادی که بی خانمان هستن و یا خرید و فروش مواد مخدر میکنن و اراذل و باش، حالا به نوعی اگر باشه، که در همون مناطق بیشتر انجام میشه اینجور مسائل. و الا اراذل اوباش در مثلا میدان ولیعصر چه میکنن؟ در میدان ولیعصر با قمه که کسی رو ما ندیدیم که بزنن دو دستش و کیفش رو بدزدن. هفته تیر مرکز مواد خرید و فروش که نیستش که.
ولی فرمانده انتظامی تهران به افزایش 19% جرایم در 5 ماه گذشته اشاره کرده و گفته این طرح قرار بوده 1 ماه پیش اجرا بشه، اما به دلیل رخدادهای اخیر به تأخیر افتاد.
به نظر من این مسئله فرافکنیه که این طرح از قبل قرار بوده انجام بشه یک ماه پیش و تنها میتونه یه نوع تست اجتماعی باشه برای در واقع همین طرحی که فعلی دارم، یعنی در واقع مردم رو با این مسئله آشنا بکنن که این طرح جدید نیست بلکه از قدیم بوده و ما حالا به دلیل حوادث اخیر نتونستیم اجرا بکنیم. باید این رو در نظر داشته باشیم که اول ماه مه دانشگاه ها باز میشن، مدارس وام میشن و همچنین صحبت هایی شده بود که اصلا امکان ترم اول دانشگاه ها شروع نشه، برگزار نشه کلاس ها. بنابراین من فکر میکنم این طرح جدید هستش و با توجه به منطقه جغرافیایی من فکر میکنم که اهداف بیان شده ظاهر کار هست و اهداف پنهانی که حالا در واقع آقایون خودشون بررسی میکنن اهداف واقعی اون چیزی نیستش که مطرح شده، چون مناطقی که ایشون بیان کرده یک مناطق حساسی بوده که تظاهرات و نارامی‌های اخیر بیشتر در این منطقه بوده.
شروع مجدد طرح موسوم به انضباط اجتماعی یا امنیت اجتماعی در محدوده دانشگاه تهران، طرحی که به اعتقاد برخی کارشناسان همچون محمد اولیایی فرد حقوقدان که صداش رو هم شنیدید کمی سوال برانگیز به نظر میاد با توجه به آغاز در اصل بازگشایی دانشگاه ها.
مجله شبانگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
اما یکی از بازداشتی‌های پس از انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری در ایران عبدالله مؤمنی سخنگوی سازمان دانش آموختگان ایران اسلامی بوده که گفته میشه آقای مؤمنی تحت فشار شدید برای بازجویی و اعتراف قرار داره. این گفته رو فاطمه آدینه‌وند همسر آقای مؤمنی میگه. عبدالله مؤمنی که در ستاد شهروند آزاد مطالبه محوران حامی برنامه‌های مهدی کروبی فعالیت می‌کرد در جریان بازداشت موج گسترده معترضان به نتیجه انتخابات همونطوری که گفتم بازداشت شده. در همین ارتباط بشنوید گزارشی گفتگویی رو که روزا آژیری داشته با فاطمه آدینه‌وند همسر عبدالله مؤمنی.
آخرین خبری که من از آقای مؤمنی دارم تقریبا 24 روز قبل بوده، زنگ زدن که مصاحبه نکنی و یه دست لباس شخصی واسه من بیاری. از اون به بعد دیگه اطلاعی از آقای مؤمنی ندارم.
خانم آدینه‌وند، آقای مؤمنی در حال حاضر در انفرادی هستن و یا به بند عمومی منتقل شدن؟
آقای مؤمنی تقریبا هنوز در انفرادی هستن، بازجوش تمام نشد.
و در دیداری که با آقای مؤمنی پیش در داشتید گفته بودید که وزنشون خیلی کم شده و صداشون به شدت می‌لرزیده و قدرت تکلم و راه رفتن رو از دست داده بودن. ایشون بهتون گفتن که دلیلش چی بوده؟
دلیل خاصی آقای مؤمنی نگفتن، ولی فکر کنم دلیل فشارهایی که شدیداً روش بوده، فشار روحی و روانی که روش بوده باعث شده که چنین وضعیتی داشته باشه.
یعنی خودشون اصلا به شما توضیح ندادن که در زندان در واقع بهشون چی میگذره، چه شکلی باهاشون برخورد میشه؟
خود آقای مؤمنی اصلا نه این چنین چیزی به من نگفت، ولی خیلی لاغر شده بود، معلوم بود شدیداً تحت فشاره و میلرزید موقع حرف میزد با من و بچه‌ام، صدا گرفته و میلرزید حرف میزد.
خانم آدینه‌وند، الان بیش از 2 ماهه که از بازداشت همسر شما میگذره، در طول این مدت پیگیری شما برای اینکه از وضعیت آقای مؤمنی با خبر بشید به جایی رسیده؟
پیگیر من نه، به هیچ جایی نرسید. هر جایی میریم به بنبست میرسه و هیچ جوابی به هیچ کسی هم نمیدن. ببینم کجاست؟ دست کیه؟ هر جایی میرین هیچی به جواب نمیدن.
میشه بگیم به کجاها مراجعه کردین تا به حال؟
من چند دفعه به دادگاه رفتم، اصلا جواب ندادم. گفتن هیچ کسی اینجا نیست که به شما جوابی بده. آره، این دفعه هم زندان نوینم میرم که اونجا میگن ممنون ملاقاته، به ملاقات نمیدن.
و علتش رو شما نمیدونین؟
نه، هیچ، من خبر ندارم اصلا اتهام آقای مؤمنی چیه. آقای مؤمنی تون دست صفا باشه.
شما چطور به این نتیجه رسیدی؟
و شیوه دستگیری شما، شیوه برخوردی که با مؤمنی کردن و قیافه مؤمنی، اینو به من چیز میده که آقای مؤمنی دست سپاهه.
میشه بیشتر توضیح بدین با توجه به اینکه خودشون هم حرفی در این باره نزدن، شما چطور به این نتیجه رسیدین؟
آقای مؤمنی در طول این چند سال 3 بار دستگیر شده. سال 82 که دستگیر شده
آقای مومنی دست سپاه بوده، همین وضعیت روحی رو داشته. من به این نتیجه رسیدم که الان آقای مومنی هم دست سپاهه.
و میشه شما بگین آخرین باری که آقای مومنی رو دیدین چقدر شما وقت داشتین که باهاشون صحبت بکنین؟
ما 10 دقیقه، اون آقایی که 10 دقیقه به ما وقت داد که یه دستگاه ضبط هم گذاشته بود صدای ما رو ضبط کنه، 10 دقیقه با هم صحبت کردیم، فقط در حد اول‌پرسی از بچه‌هامونم شدیداً می‌لرزید و گریه می‌کرد.
و شما زمانی که ازشون میپرسیدین که مشکلشون چیه، چرا اینقدر لاغر شدن، به شما جوابی نمیدادن یا اینکه چیز خاصی به شما گفتن؟
با گریه، با صداش اصلا با صدای گرفته گریه به من جواب میدادن، فقط این جوابش بود، دیگه هیچی نمیتونست بگه. معلومه که شدید زیر فشاره.
همونطور که شنیدید فاطمه آدینه‌وند بود، همسر عبدالله مومنی، یکی از بازداشت شدگان هفته‌های گذشته. اما ظاهرا به نظر میرسه که از شدت حرکت‌های اعتراضی و خیابونی که پس از انتخابات اخیر ایران و پس از مقابله خشونت باری که با اون صورت گرفت کاسته شده. رسانه‌های طرفدار حاکمیت در ایران و نیز مسئولان امنیتی، سپاهی و دولتی از فروکش کردن اعتراضات خیابونی با عناوینی چون جمع کردن قائله یا کنترل کردن فتنه یاد می‌کنن. در مقابل معترضان از این مرحله به عنوان دوره تثبیت و عمیق‌تر شدن بحران و جنبش مدنی مردم ایران نام میبرند. اما آیا این اعتراضات واقعا سرکوب شدند یا اینکه حاکمیت در ایران بحران‌های اجتماعی بزرگتر و جدیتری رو در پیش رو خواهد داشت؟ مهرداد سپهری گفتگویی داشته با دکتر مهرداد درویشپور، جامعه شناس و استاد دانشگاه استکهلم در سوئد.
این واقعیت که حضور میلیونی مردم با سرکوب خشن نیروهای انتظامی به عقب رانده شده در لحظه حاضر، واقعیتی نیست که از دیده‌ها پنهان بمونه و حتی این باعث بشه که به تدریج روحیات افسردگی، بدبینی و حتی یأس جایگزین اون شوری بشه که در اون روزهای حرکت‌های پرتلاطم میلیونی شاهد آن بودیم. اما اگر بخوایم به طور ریشه‌ای‌تر و واقعی‌تر نگاه بکنیم، به گمان من در صحنه مبارزات سیاسی نوعی حرکت‌های اعتراضی اجتماعی معمولاً تجدید قوا بخش از پیکار اجتماعی است و این تجدید قوا یعنی عقب نشینی کردن، منتظر فرصت شدن و تعرض جدیدی رو پیش رو قرار دادن. یک ثانیاً اعتراضات همیشه صرفاً از طریق در خیابان حضور پیدا کردن صورت نمی‌گیره. امروز بزرگترین جنگ روانی بین ملت ایران و بنیادگرایان اسلامی در واقع در جریان هست و به خوبی می‌دانند رهبران حکومت اسلامی که در این جنگ به سادگی قادر نخواهند بود مردم رو به تحمیل وادارند.
در واقع پس به نظر شما فروکش کردن نیست، بلکه نشت کردن این اعتراضات در لایه‌های زیرین برای یک فوران مجدد در موقعیت‌های تازه‌تر؟
همینطوری که میگید، من ارزیابی اینه که انزوا و انزجاری که نسبت به دولت حاکم امروزه در سطح جامعه وجود داره بسیار گسترده است و این یک دغدغه ذهنی حکومتی که چگونه میتونه بر این وضعیت غلبه پیدا کنه. اینکه شما هر روز در خیابان نیستید به معنای این نیست که تمکین کردید در برابر اراده دولت. تغییر یا به عقب راندن بنیادگرایان و دولت کودتایی که از پشتیبانی نظامی قدرتمندی برخورداره کار یکی دو روز نیست، این یک راهپیمایی طولانی است. اما همونطور که تأکید کردم، با توجه به نارضایتی گسترده مردم در این جنگ روانی، تجدید قوا کردن در پی عقب نشینی برای تعرض مجدد فکر میکنم محتمل ترین سناریویی است که ما پیش رومون قرار داره.
آقای درویشپور، به نظر میاد که در درون جناحی که معتقد به سلامت انتخابات بودن و دفاع از آنچه که در ایران اتفاق افتاده، به تدریج دیده میشه که اختلافاتی به وجود آمده که بخشی از تحلیلگران داخل در ایران از اون به عنوان ریزش نیروهای محافظه‌کار اسم بردن. آیا این هم از تبعات جریان اعتراضی مردم ایران در ماه‌های اخیر هست؟
دقیقاً همینطور است که می‌فرمایید. این خیزش عمومی که در جامعه صورت گرفت در واقع بی‌اعتباری برای حکومت رو در بر داشت و حتی شکاف در میان جبهه اصولگرایان در واقع نشانگر این واقعیته که حکومت و ولی فقیه در شرایطی به سر می‌برن که با کمترین پشتیبانی روبروان، با بیشترین انزوا روبرو هستن، بحران مشروعیت به اوج خودش رسیده و این مهمترین دغدغه ذهنیشون هست که آیا صرفاً با سرکوب نظامی می‌توانن حل کنن باشن و یا باید دنبال روش‌های نرم و دلجویانه‌ای باشن که بتونن بر این وضعیت بسیار خطرناک برای خودشون فائق بیان.
آیه درویش‌پور، یک نکته‌ای که در پیش هست بازگشایی قریب الوقوع مدارس و دانشگاه‌ها در ایران هست. آیا این موضوع رو در جهت تشدید حرکت‌های اعتراضی مردم می‌دونید؟
این بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها زمینه‌های یک خیزش جدید دیگری رو فراهم خواهد کرد. اعتراضات گسترده گیرم که در شکل میلیونی اون روزهای اول نباشه، اما من بر این باور هستم که با بازگشایی دانشگاه و مدارس شرایط سازماندهی حرکت‌های اعتراضی افزایش بسیار بیشتری پیدا کنه.
درباره تأثیر ایرانیان خارج از کشور بر تداوم حرکت‌های اعتراضی که در ایران اتفاق افتاده نظر شما چی است؟
تمام بازتاب اعتراضاتی که در این مدت دو ماهه در خارج از کشور وجود داشته نشانگر ایجاد اعتماد به نفس و ایجاد نوعی همبستگی رو در بر داشته. ایرانیان خارج از کشور در جلب حمایت بین‌المللی از مردم ایران نقش بسیار مؤثری داشتند و هفته آینده برای مثال در جمعه و شنبه قرار وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا در استکهلم نشستی داشته باشند که در این دو روز هم تظاهراتی رو در واقع در شهر استکهلم به شکل گسترده شاهد خواهیم بود. قرار هست روز 23 و 24 هم در سرتاسر دنیا و به ویژه در نیویورک هنگامی که آقای احمدی نژاد میخوان سخنرانی کنن در سازمان ملل متحد ایرانیان اعتراض کنن و خواستار این باشن که رهبران کشورهای مختلف هنگام سخنرانی ایشون سالن سازمان ملل متحد رو ترک بکنن. به هر حال من فکر میکنم به رغم به عقب رانده شدن موقتی این جنبش، میل به تغییر و مقاومت مردم ایران بسیار گسترده‌تر از آن چیزی است که بالفعل امروز شاهد آن هستیم.
مرداد درویش‌پور بود، جامعه شناس و استاد دانشگاه استکهلم، که درباره وضع و موقع کنونی جنبش مدنی مردم ایران میگفت که بعد از انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری در ایران شکل گرفته.
حالا چرت و خط و خاشاک یه کاری میکنن؟
بنده زیر بار بدعت‌های غیرقانونی نهام.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
خب به سراغ یک جشنواره مشهور فیلم در جهان میریم که این روزها همگام با جنبش سبزی که عنوان میشه جنبش سبز مردم ایران، لقبی که به اعتراضات پس از انتخابات و تظاهرات ها داده شده، همزمان با جنبش سبز مردم ایران سبز پوش شده. در مراسم افتتاحیه این جشنواره اعضای هیئت داوران با شال سبز ظاهر شدند، از جمله جعفر پناهی، کارگردان ناماشنای ایرانی. اما امیر زمانی فر و در این باره،
هیئت داوران جشنواره فیلم مونترال کانادا هم در حمایت از جنبش سبز سبز پوش شد. در فیلم‌ها و تصاویر و خبرهایی که در برخی سایت‌ها و از جمله در شبکه‌های اجتماعی اینترنتی مانند فیسبوک منتشر شده است، تصاویری از جعفر پناهی، فیلمساز ناماشنای ایرانی دیده می‌شود که در گفتگوی با خبرنگاران می‌گوید برای حمایت از جوانان ایرانی شال سبز به تن کرده است. آقای پناهی می‌افزاید الان اجازه فیلم گرفتن به ما نمی‌دهند، اما صدها هزار جوان ایرانی فیلمساز شده‌اند. اشاره ی آقای پناهی به کلیپ هایی است که با دوربین های غیر حرفه‌ای و گوشی های موبایل گرفته شده است. تصاویری از اعتراضات اخیر مردم ایران به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری دهم. البته ظاهرا این تنها جعفر پناهی نبوده که شال گردن سبز بر گردن داشته. تصاویری که از هیئت داوران 33 دوره از جشنواره فیلم مونترال منتشر شده نشان می‌دهد که تمامی اعضای هیئت داوران در نخستین روز از جشنواره شال سبز بر گردن داشتند. در آیین گشایش جشنواره فیلم مونترال شماری از شرکت کنندگان نیز به نشانه حمایت از مردم ایران و همراهی با جنبش سبز نشانه های سبز رنگ از جمله بادکنک هایی به رنگ سبز در دست داشتند. در 33 دوره از جشنواره بین‌المللی فیلم مونترال 4 فیلم از ایران نیز حضور دارند. فیلم‌های سینمایی آتشکار ساخته محسن امیریوسفی، 20 ساخته عبدالرضا کاهانی، فیلم وقتی لیموها زرد شدن از محمد رضا وطن‌پرست و پنالتی ساخته انسیه شاه حسینی به نمایندگی از سینمای ایران در بخش‌های مختلف این جشنواره حضور دارند. در بخش تمرکز بر فیلم‌های کوتاه این دوره از جشنواره هم پناه پناهی فرزند جعفر پناهی با نخستین فیلم کوتاهش با نام فیلم اول حضور دارد. در این جشنواره جعفر پناهی عهده‌دار ریاست هیئت داوران جشنواره فیلم مونترال است. کارگردانی که آغاز کارش در سینما به عنوان دستیار کارگردان با عباس کیارستمی بوده است. آقای پناهی روز پنجشنبه 8 مرداد ماه به همراه گروه دیگری از فیلمسازان برای گرامی داشت کشته شدگان اعتراضات به نتایج انتخابات ریاست جمهوری دهم به بهشت زهرا رفته بود که به همراه همسرش مهناز محمدی بازداشت شد. چند ساعت بعد اما خبرگزاری ایرنا اعلام کرد که بازداشت آقای پناهی بر اثر یک سوء تفاهم بوده و وی آزاد شده است. از فیلم‌های جعفر پناهی میتوان از بادکنک سفید، آینه، دایره، طلای سرخ و آفساید نام برد. جشنواره فیلم مونترال از 27 ماه اوت آغاز شده و تا 7 سپتامبر ادامه خواهد داشت.
این هم از جشنواره سبزپوش مونترال که جعفر پناهی هم جزو هیئت داورانشه. اما در گرامی داشت یاد و خاطره هزاران زندانی اعدام شده در شهریور سال 67 در زندانهای جمهوری اسلامی ایران و همچنین یادمان قربانیان تظاهرات اخیر در شهرهای ایران، شامگاه شنبه تظاهرات گسترده‌ای از سوی جمعیت دفاع از زندانیان سیاسی ایران شاخه آلمان در شهر کلن برگزار شد. در پایان این حرکت اعتراضی که 2 ساعت به درازا انجامید، تظاهر کنندگان به سوی رود راین به حرکت در آمدند و به یاد قربانیان سال 67 و قربانیان تظاهرات اخیر در ایران شاخه های گل به رودخانه راین سپردند. شهرام میریان همکار ما هم اونجا حضور داشته و گزارشی تهیه کرده.
از اعدام در زندان تا اعدام در خیابان، 30 سال جمهوری اسلامی، این عنوان فراخوان تظاهراتی است که شامگاه شنبه به انگیزه 21 سالگرد اعدام‌های دست جمعی در زندان‌های جمهوری اسلامی ایران در برابر یکی از قدیمی‌ترین کلیساهای آلمان در شهر کلن برپا شد. در این فراخوان با اشاره به حرکت‌های دموکراسی‌خواهی پس از 10 دوره انتخابات بحث‌انگیز ریاست جمهوری در ایران، از اعدام‌های شهریور سال 67 به عنوان قتل عام زندانیان سیاسی در ایران یاد شده. من در اینجا میکروفون رادیو فردا رو به میان شرکت کنندگان در این تظاهرات میبرم. شما هم به عنوان یکی از زندانیان پیشین در این تظاهرات حضور دارین. در آغاز خودتون رو معرفی کنین و بگین چند سال شما در زندان بودید. خاطراتتون رو به طور خلاصه برای ما بیان کنید.
من مریم نوری هستم. سال 1364 به اتفاق همسرم دستگیر شدم و سال 1369 آزاد شدم. منتها همسرم 2.5 سال بعد از دستگیری با داشتن حکم 10 سال توی کشتار دست جمعی اعدام شد. من موقع دستگیری 9 ماه باردار بودم. 20 روز بعدش بچه من به دنیا آمد. شبهایی که ما صدای تیر رو میشنیدیم، یعنی ما نفسها رو تو سینه حبس کرده بودیم و تکتیرها رو میشنیدیم. بعد از این اعدامها پاسدارا رژه میرفتن. این اون چیزایی است که منو اذیت میکنه و این باز متاسفانه این لحظه است که هیچ وقت یادم نمیره.
در ضمن آقای حسین دوانی هم در این حرکت اعتراضی حضور دارن.
تجمع امروز به دلیل این هستش که یادآوری کنیم کشتار سال 67 و کشتارهای دیگر مبارزین ایران رو، همراهی کنیم با خانواده های زندانیان سیاسی و همراهی کنیم با خانواده جانباختگان که بدونن تنها نیستند. این مسئله نباید فراموش بشه و به همین جهت امروز هم میبینیم که مشابه اعمالی که در اون زمان شد امروز داره انجام میشه. مصاحبه های تلویزیونی که انجام امروز میشه همونیست که قبلا انجام شده. کشتارهایی که در زندان ها میشه، تجاوزاتی که انجام میشه همونیست که قبلا انجام شده. ولی خوشبختانه ملت به این آگاهی رسیدند یا امکانش بروزش پیدا کرده و همه متوجه شدیم که چه جنایاتی بر ما رفته.
شما هم در این تظاهرات شرکت کردین؟
ما به مناسبت 21 سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی در سال 67 در اینجا جمع شدیم و بار دیگه یاد اونا رو گرامی می‌داریم. به نظر من برگزاری این مراسم بسیار اهمیت داره، برای اینکه نه فقط یاد زنده نگه داشتن هست، بلکه یاد زنده نگه داشتنی است که باید مانعی بشه برای تکرار این جنایت‌ها. اینها یک نسل رو پاکسازی کردن، بعد از اون اومدن سران متفکر رو در قطعه‌های زنجیره زنجیری به قتل رسوندن و پس از اون هم میبینیم که این بار مردم با یک انفجار دیگری روبرو میشن و میبینیم باز هم گورهای بی‌نام و نشانی در بهشت زهرا هست و این تکرار تاریخ، اینها جدا از هم نیستند.
شما هم در تظاهرات امروز حضور دارید؟
بله بله، من خیلی خوشحال شدم که جمعیت دفاع از زندانیان سیاسی که امروز این فراخوان گذاشت و این فراخوان خوشبختانه از طرف بقیه گروه بندی های سیاسی اجتماعی هم مورد پشتیبانی قرار گرفت و ما هم خوشحالیم که اومدیم شرکت کردیم.
با تشکر از شما، تظاهرات شامگاه شنبه کم کم رو به پایان است و من میبینم که شرکت کنندگان به سوی رود راین در حرکتند تا گلهای سفیدی رو هم به یاد قربانیان سال 67 و همچنین به یاد قربانیان تظاهرات اخیر در شهرهای ایران به رود راین بسپارند. شهرام میریان، رادیو فردا.
خب به این ترتیب به پایان این مجله شبانگاهی میرسیم. از این که در کنار من و همکارانم بودید از شما سپاسگزارم و ما همچنان با ما همراه باشید. در بخش بعدی خبرها با تازه ترین خبرها و گزارش‌ها باز هم در کنار شما خواهیم بود.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
یه خونه ما گوشه نشینه.
رادیو فردا، سالم بمانید.
سلام دوستان، کسی را می شناسید که دچار افسردگی پس از زایمان شده باشد؟ پژوهش ها حاکی از آن است که بیش از 10% از مادران مبتلا به افسردگی پس از زایمان می شوند، حالتی که گاه ماه ها ادامه می یابد. چنین زنی نه درست می خوابد، نه می خندد و نه خود را قادر و نه حتی مایل به نگهداری از طفلش می بیند و بدون هیچ دلیلی به گریه می افتد. اگر همسر شما در چنین حالتی است، به خاطر بسپارید که به ابراز عشق و محبت و حمایت شما شدیداً نیازمند است و بدون آنها زندگی برایش بسیار مشکل خواهد بود. مدتی تاب آورید و با او مدارا کنید و مطمئن باشید که به تدریج به حالت عادی باز خواهد گشت.
سالم و تندرست باشید با رادیو فردا.
مثل شبنم رو شقایق، مثل لبخند سپیده، مثل شب گریه عاشق. بی تو شب دوباره آینه رو به روی غم گرفته، پنجره باز به بارون، من ولی دلم گرفته. واجه رنگ زندگی بود وقتی تو فکر تو بودم، عطر گل با نفسم بود وقتی از تو می سرودم، از تو می سرودم. وقت راهی شدن تو کفتر و شرام و بردم، چشام از ستاره سوختن، منو به گریه سپردن. رفتی و شب پر شد از من، از من و دل با پسیها، رفتی و منو سپردی به زبان. مثل شبنم رو شقایق، مثل لبخند سپیده، مثل شب گریه عاشق. بی تو شب دوباره آینه رو به روی غم گرفته، پنجره باز به بارون، من ولی دلم گرفته. چه رنگ زندگی بود وقتی تو فکر تو بودم، عطر گل با نفسم بود وقتی از تو می سرودم، از تو می سرودم. وقت راهی شدن تو کفتر و شرام و بردن، چشام از ستاره سوختن، منو به گریه سپردن. رفتی و شب پر شد از من، از من و دل با پسی.
رادیو فردا گوش میکنید. I'm trying to find. It's dark and I think that I would give anything for you to shine down on. How far you are, I just don't know the distance I'm willing to go. I pick up a stone that I cast to the sky, hoping for some kind of sign.
ایستگاه فرداست، رادیو فردا.
یکی از نان دیگه، یکی از جن، یکی از زندگی، یکی از من.
میخوام از دست تو یه احوال بسازم.
دل پریشونت شدم بعد جوری باورت میشه.
یالا یالا پاشو بیا پیشم، اگه نباشی دیوونه میشم.
اینجا ایستگاه موسیقی رادیو فرداست، همراه ما بمانید.
یادته شب تو کوچه با تنه خیز زیر بارون، یادته چه با دل کنه سر قرارمون می اومدی، ولی با اون همه سبس بوسه یه شد پنجره هامون رو به هم دفته سهر خونک های نسیمه صبح خروز خون
و پشیمون یادت آفتنیمون توی حوز سنگی فر وسط گرمای زهرای تابستون یادت
وقت ندارین به ما زنگ بزنین یا ایمیل بفرستین، میتونین در هر جایی که باشین سریع و ارزون به ما اسمس بزنین با این شماره 2042-06-03-87-41-50.
Thank you. رادیو فردا.
شو کنار کشید نگو نهونه میام